ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامکاریتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت از انفجار امروز منطقه شاشهید کابل مشنوین که به هدف کاروان نیروهای بین المللی رخ داد و ده ها کشته و زخمی به جا مانده. ایره هم مشنوین که در اسناد مالی دهی شرکت های خصوصی استخراج معادن و ارقامی که نزد وزارت مالی افغانستان وجود داره میلیون ها افغانی تفاوت وجود داره. در خبرهای جهان از جنجال های بعد از انتخابات پاکستان مشنوین. موضوعات دیگه خبری را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مقامات امنیتی شهر کابل میگویند در حمله انتحاری امروز 6 تن کشته و بیشتر از 35 تن زخمی شدند. صدها تن از باشندگان ولایت سمنگان به خاطر کشته شدن دو عالم دین در مرکز این ولایت امروز مظاهره کردند. وزیر مالیه افغانستان گزارش‌های را رد کرد که گویا حکومت افغانستان در 5 سال گذشته بر تعدادی از قراردادهای آمریکایی که بر اساس توافقات موجود میان آمریکا و افغانستان از دادن مالیه معافان میلیون‌ها دلار مالیه وضع کرده است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که ایران امروز به خاطر برنامه های اتمی خود در دو اجلاس جداگانه بین المللی تحت فشار قرار دارد. اخبار. مقامات امنیتی شهر کابل می گویند در حمله انتحاری امروز 6 تن کشته و بیشتر از 35 تن زخمی شدند. جنرال ظاهر رئیس اداره تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت بیشترین قربانیان افراد ملکی و عمدتاً کودکانند.
یک حمله انتحاری امروز صبح ساعت 10:08 صبح در سایه سرک دوی کارتی رخ داد که هدف انتحاری کننده ظاهراً خود یکی از مترهای قوتهای خارجی که رئیس است بوده، اما متاسفانه در این حادثه بیشترین تلفات به اطفال رسید.
حمله انتحاری صبح امروز در سرک دوم شاشهید یک محل رهایشی رخ داده است. باشندگان محل میگویند که شخص انتحار کننده کاروان نیروهای خارجی را مورد هدف قرار دادند. مسئولان امنیتی میگویند تا حال در مورد تلفات نیروهای خارجی معلومات درست ندارند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مسئولیت این حمله انتحاری را به دوش گرفته است. صدها تن از باشندگان ولایت سمنگان به خاطر کشته شدن دو عالم دین در مرکز این ولایت امروز مظاهره کردند. گفته می شود مولوی عبدالواحد و قاری عنایت الله دو ملا امام مسجد در شهر ایبک مرکز سمنگان شب گذشته از سوی افراد ناشناس به قتل رسیدند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان و رادیو آزادی گفت که مظاهره کنندگان برای دو ساعت راه سمنگان مزار شریف را بر روی ترافیک مسدود کردند. مظاهره کنندگان از حکومت خواستند تا افرادی که در قتل این دو ملا امام دست دارند شناسایی و مورد پیگرد قرار بدهد. مسئولان محلی میگویند که تحقیقات در خصوص شناسایی این افراد آغاز شده است. وزیر مالیه افغانستان گزارش‌های را رد کرد که گویا حکومت افغانستان در 5 سال گذشته بر تعدادی از قراردادهای آمریکایی که بر اساس توافقات موجود میان آمریکا و افغانستان از دادن مالیه معافان میلیون‌ها دلار مالیه وضع کرده است. دفتر سرمفتش نظارت از امور بازسازی آمریکا در افغانستان به روز سه‌شنبه حکومت افغانستان را متهم کرد که حدود 1 میلیارد دلار مالیه و دیگر جریمه‌ها را بر 43 قراردادی وضع کرده است که برای بازسازی افغانستان جنگ زده کار میکنند، ولی وزیر مالیه کشور این ادعاها را در صحبتی با رادیو آزادی رد کرد. آیساف از کشته شدن یک سربازش در جنوب افغانستان خبر میدهد. در یک اعلامیه که از سوی این نیروها به نشر رسید آمده است که این سرباز از اثر زخم شدیدی که در نتیجه یک انفجار دیروز در جنوب افغانستان برداشته بود از بین رفته است. در اعلامیه هویت سرباز کشته شده مشخص نشده، اما گفته می شود که تحقیقات در زمینه ادامه دارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار مربوط به رویدادهای جهان را از منطقه پی میگیریم. ایران امروز به خاطر برنامه‌های اتمی خود در دو اجلاس جداگانه بین المللی تحت فشار قرار دارد. در وینا اداره بین المللی انرژی اتمی اداره بین المللی انرژی اتمی بار دیگر از ایران خواهد خواست که موانع را از راه تحقیقات در مورد برنامه‌های اتمی ایران و تلاش‌های احتمالی آن برای تولید اسلحه اتمی دور کند. در نیمه دوم روز دیپلمات بلندرتبه اتحادیه اروپا در استانبول با رئیس هیئت مذاکره کنندگان ایران سعید جلیلی ملاقات میکند. رئیس پالیسی اتحادیه اروپا کاترین شتاون با نمایندگی از 6 قدرت جهان با جلیلی در استانبول دیدار خواهد کرد. دور قبلی تلاش‌های دیپلماتیک قدرت‌های بزرگ در اوایل ماه اپریل در قزاقستان بی‌نتیجه پایان یافت. 6 قدرت جهان ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان میباشند. قدرت‌های غربی ایران را متهم می‌سازند که در سایه برنامه‌های اتمی خود برای تولید اسلحه اتمی کوشش می‌کند. ایالات متحده آمریکا از ایران خواست تا یک انتخابات آزاد و عادلانه را برگزار کند تا مطابق معیارهای بین‌المللی و نماینده خواسته مردم ایران باشد. ویندی شیرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی این مطلب را هنگام صحبت با کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا بیان کرد. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی در مورد انتخابات 14 جون ایران و تلاش‌های آمریکا گفت:
We are doing whatever we can.
می‌گوید ما در آستانه انتخابات ماه جون ایران هر آنچه را که می‌توانیم جهت تشویق رأی نظریات مردم به خاطر تأکید انتخابات آزاد و عادلانه در این کشور که مردم ایران سزاوار آنند انجام می‌دهد. ویندی شیرمن همچنان گفت ایالات متحده در رایدهی ماه آینده ایران جانبدار نخواهد بود. با گفته وی تصمیمی که چه کسی باید ایران را رهبری کند مربوط به ایرانی هاست. شورای نگهبان ایران که تمام کاندیدان ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار می دهد، فهرست نهایی کاندیدان را در هفته آینده اعلان خواهد کرد. حزب سیاسی پاکستان تحت رهبری بازیکن سابق کرکت عمران خان در نظر دارد که با تشکیل حکومت در ایالت خیبر پشتونخوا به صورت فوری مذاکرات را با طالبان آغاز خواهد کرد. حزب تحریک انصاف عمران خان در انتخابات روز شنبه در پاکستان اکثریت چوکی‌ها را در اسامبلی ولایتی خیبر پشتونخوا به دست آورد. در انتخابات عمومی پاکستان حزب تحریک انصاف عمران 3 حزب بزرگ بود. شورشیان طالبان در ایالت خیبر پشتونخوا فعال می باشند و انتخابات را غیر اسلامی دانسته و با مردم هشدار داده بودند که در آن اشتراک نکنند. استر محکمه جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه دستور داد که گروه اسلامی الاخلاص در این جمهوری به خاطر فعالیت‌های افراطی ممنوع قرار داده شود. در وقت اعلان این مطلب در محکمه در قزان مرکز تاتارستان امروز 50 عضو این گروه حاضر بودند. آنها گفتند که مرافعت طلب خواهند شد. در ماه جنوری پلیس اعضای گروه الاخلاص را از مسجدشان بیرون کردند، زیرا به گفته پلیس بنای مسجد دولتی بود و آنها ترمیمات لازمی را انجام نداده بودند. یک سخنگوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشت تلاش احتمالی یک دیپلمات آمریکایی که می‌خواست یک افسر امنیتی روسیه را برای کار با سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA استخدام کند، با کوشش‌ها برای بهبود روابط روسیه و آمریکا مفید نیست. بیانات دیمیتری پیسکوف در این مورد اولین واکنش یک مقام رسمی کرملین در مورد بازداشت و اخراج یک دیپلمات آمریکایی می‌باشد. سفیر آمریکا در مسکو مایکل مکفول امروز با وزارت خارجه روسیه احضار شده و با مقامات این کشور در این رابطه صحبت نمود. سفیر آمریکا در این مورد تبصره نکرد. روز سه‌شنبه تلویزیون دولتی روسیه یک ویدیویی را به نمایش گذاشت که در آن جریان بازداشت دیپلمات آمریکایی راین کریستوفر فوگل نشان داده شده و اشیایی که با او بود به نمایش گذاشته شد. در بین این اشیا از جمله دو نوع موی ساختگی، یک قادم نما، یک نقشه مسکو شامل بود. روسیه میگوید فوگل در پشت پرده همچون سکرتر سوم شعبه سیاسی سفارت آمریکا کار میکرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. یک حمله انتحاری به هدف کاروان نیروهای خارجی امروز در شهر کابل رخ داد.
دی امریکایانو قطار ما کور مستر تیریدو پا غو بندی در انتحاری وشوا، ولی تصادفاً دی ما کور در وضعی سر برابر شویده.
در اسناد مالیه‌دهی شرکت‌های خصوصی استخراج معادن و ارقامی که نزد وزارت مالیه افغانستان وجود دارد، میلیون‌ها دلار، میلیون‌ها افغانی تفاوت موجود می‌باشد. حزب تحریک انصاف پاکستان اعلان کرده است اگر امروز حکومت را در ایالت خیبر پختونخوا بسازد، فردا با طالبان مذاکره خواهد کرد. در برنامه حقیقت چیست گفت و شنود را با امیرزای سنگین وزیر مخابرات مشنوید.
شما میرند افغانستان فرزند شما یک قاتل گیر میکرین، با معنای این است که قتل دیگه از بین میبرید. یک قاتل دیگه پیدا میشه. بله. یا معنی چیز است، ما یک دوست گیر میکنیم که سیمباکس در جای نصب کرده، چند وقت بود یک دوست دیگه می.
برنامه در جستجوی انصاف را هم آماده نشر خواهیم داشت.
ظلمه یک دو ماه بود، دو ماه در زندان بود، بعد از دو دیگه از طرف مسئولین مابست توسط یا پیسه یا زور کدام گپ کشید فرار شد از مابست دولت بغلان به ساعت 3:25.
گزارش های دیگر را هم خواهید شنید، با ما بانید. یک انفجار ساعت پیش در منطقه شاشهید کابل رخ داد که گفته شده این انفجار به هدف کاروان نیروهای بین المللی صورت گرفت و ده ها کشته و زخمی به جا مانده. جزئیات بیشتر موضوع از جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم که همی حال در استدیوی کابل از همکار عزیز. سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات حادثه را بدین.
سلام به شما، تشکر میکنم. دقایق پیش رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل در صحبت تلفنی به ما گفت که به اساس معلومات اونا در این رویداد 6 تن کشته و بیش از 35 تن دیگر که بیشترشان اطفالان زخمی شدند. او در این مورد چنین گفت:
کشته و زخمی خواستن، آمار زخمی ها بسیار زیاد است به خاطر از این که یعنی خانه مسکونی بوده در ایجا تا فعلا 35 نفر ما از شفاخانه آمار گرفتیم، داشتش جسد هم در شفاخانه آمار گرفت.
آقای ظاهر همچنان گفت که ممکن زخمی های این رویداد بیشتر از چیزی باشه که وی به اساس معلومات مراکز صحی بیان کرده است. جنرال ظاهر این حمله را به شدت تقبیح کرد و او را کار دشمنای مردم افغانستان عنوان کرد. از این پیش حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که هدف حمله کننده انتحاری یک کاروان مشاوران خارجی بوده است. آقای استانگزی این هم گفت که در ساحه‌ای که حمله رخ داده در آنجا برخی از دفاتر دولتی هم موقعیت دارد.
در او ساحه البته در می سرک که حادثات صورت گرفته، در چند مترش البته ریاست کشف وزارت دفاع هم است و همچنان منازل ایده از وکلای پارلمان هم است.
در این حال خبرنگار رادیو آزادی که به محل رویداد رفته بود میگه که در این رویداد 5 اراده موتر تخریب شده و به تعداد از دکاکین و تاسیسات آمن نیز آسیب رسیده است. هارون زرغون که خود را سخنگوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار معرفی میکند، مسئولیت این رویداد را بر دوش گرفته و گفته که هدفشان نیروهای خارجی بوده است.
با تشکر از شما جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از قول جنرال ظاهر یک مقام وزارت داخله گفت که در حادثه در حمله انتحاری امروز 6 نفر کشته و 35 تن دیگر جراحت برداشتند. جزئیات بیشتر در بیانات آقای ظاهر در مصاحبه میشنویم که همکارم جمشید حبیبزاده امرای آقای جنرال ظاهر انجام داده.
هدف انتحار کنیده ظاهرا خود یکی از سرای قوات های خارجی در ایجا است او بوده، اما متاسفانه در این حادثه بیشترین تلفات و اطفال رسید که بیشترین تخمیر است فعلا ما داریم، مرجویت ها را از اطفال داریم.
جنرال ظاهر ببخشید، گفته میتونین که به چه تعداد از افراد ملکی در این حمله کشته و زخمی شدن و از نیروهای خارجی چند تن کشته شدن؟
کشته و زخمی خواستن، آمار زخمی ها بسیار زیاد است به خاطر از اینکه یعنی خانه مسکونی بوده در ایجه، یعنی بسیار نزدیک از این سرک همه منازل مسکونی بوده، تا فعلا 35 نفر ما از شفاخانه آمار گرفتیم، حالی که چندین نفر با شیشه و با به اصطلاح 35 نفر محکوم به بستر هستن، یعنی به بستر هستن، حالی تا ها نفر که سرپایی تداوی شده در کلینیک های نزدیک اطراف از اون منطقه رفتن، اونا تا دول دفت نشده، اما 35 نفر شفاخانه با ما گزارش داده داشتش جسد هم میشد با خانه مالتی هست که تفکیک از این مشکل از باید چون اجساد سوخته کدامش خارجی است کدامش داخلی و شاید از یام بیشتر باشه تلفات.
خب تشکر. مسئولیت از این کی بر عهده گرفته و این کار کی بوده ظاهر صاحب؟
طبیعتاً این دشمنای ملت افغانستان است که تو اطفال مورد حمله قرار میتن، اطفال که در مکتب میرفتن توسط یک تونس، یعنی آنقدر شدیدن اینا مجبور شدن که دل هر کس که ببینه اصلا انسان تکان میده، دل انسان میسوزه که چی رقم اطفال مورد حمله قرار دادن. تو که خارجی رو میزنی میبینی که پولیش نوتر اطفال هم وجود دارن، چه رقم وجدان تو قبول میکنه که اطفال بیگناه و معصوم که مکتب میرن چون این مورد حمله قرار بدن؟ بینن این دشمنای ملت افغانستان است که نمیخواه که در ایجا آرامش و صلح بیایم، اشخاص هستند که وحشی صفت هستند، به خاطر کسی که وحشی نباشند
این شکل انسان ها را مورد عمله تعالی نمیتخواستن اطفال خوردن. تشکر جنرال صاحب، زنده و سلامت
باشین. مصاحبه بود با جنرال زاید، یک مقام امنیتی افغان، در این حال یک عضو ولسی جرگه که حمله انتحاری از صبح امروز در مقابل منزلش رخ داده، گفته که این حادثه به اطفال و نیروهای خارجی تلفات وارد کرده. گل پادشاه مجیدی گفته که این حادثه ولی ساعت 8 صبح دسای شاشهید در نزدیکی محلات مسکونی رخ داد. به گفته مجیدی، شخص انتحار کننده و سایت نیروهای خارجی که از محل در حال گذر بودند هدف قرار داد. مصطفی بشارت مصاحبه بسیار کوتاهی را کرده با آقای مجیدی، با هم مشنویم.
فکر میکنم طرف های 8 صبح بود قطار امریکایی از پیشلی خانه مطیر میشدن. هدف اصلی فکر میکنم امریکایی ها بودن. و
از تلفات شما جزئیات دارین چی تعداد کشته شده افراد ملکی و
تلفات؟ متاسفانه تلفات دارن دیگه، تلفات هم هست ولی دستی که من برتان گفته نمیتونم. بررسی ها جریان داره، از طرف مدافعین امنیتی آمدن بررسی ها خدا میتونم.
خب شما خواه نزدیک حادثه بودین؟
خیرت هست، بلکل خیرت هست ولی متاسفانه تلفات وجود داره.
اطفال هم هست شامل؟
اطفال متاسفانه اطفال شامل هست.
نیروهای خارجی چطور؟
نیروهای خارجی هم تلفات دارن ولی دقیقاً گفتن نمی‌تونم.
مصاحبه بود با گلپاچا مجیدی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان که عملی انتحاری صبح امروز در به هدف نیروهای خارجی در نزدیکی منزل آقای مجیدی رخ داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر مالی افغانستان گفته که اسناد دست داشته وزارت مالیه در مورد وکلای متهم به فساد اداری و قاچاق به سارنوالی می فرسته. حضرت عمر زاخیلوال بر رادیو آزادی گفت که اتهامات وارده بالای تعداد از وکلای ولسی جرگه کدام جنبه شخصی نداشته، بلکه بر اساس اسناد و شواهد استوار است. مقیم نایب و جزئیات موضوع.
وزیر مالیه افغانستان میگوید اظهارات وکلای متهم به قاچاق و فساد را از طریق مراجع قضایی دنبال میکند. عمر زاخیلوال دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سردسته این وکلا حاجی عبدالقدیر در اجلاس ولسی جرگه بر شواهد مبنی بر اعمال غیر قانونیشان که وزارت مالیه در اختیار دارد سهم میگذارد. وزیر مالیه افغانستان گفت حاجی قدیر دیروز خود اعتراف کرد که صاحب 369 میلیون دلار می باشد. اکنون سوال در اینجاست که این پولها را از کجا کرده است؟ زیرا اگر او از راه جایز پیدا کرده باشد باید مالیه دهد و تا کنون برای ما یک افغانی هم مالیه نداده است و آنچه را که او اقرار کرده با سارنوالی راجع می سازم. عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان روز یکشنبه 6 تن از وکلای ولسی جرگه افغانستان را به قاچاق مشروبات الکلی، آرد و دیگر کارهای غیرقانونی متهم کرده است. روز سارنوالی افغانستان روز سه شنبه خواهان اسناد در مورد این 6 تن وکلا شده و گفت در صورتی که اسناد و مدارک دقیق در رابطه با اتهامات به دسترس سارنوالی قرار گیرد این اداره اجراءات قانونی خواهد کرد. عمر زاخیلوال در ادامه صحبتش گفت ما شواهد در دست داریم، اما آنچه که در ولسی جرگه با آن اعتراف گردید اسناد ما را هنوز هم قوی تر می سازد. تمام ما اسناد داریم، اما اسناد ما مقدار پول را کمتر نشان داده. آنها این مقدار را بیشتر گفتند، اما کار آنها کدام مسئله شخصی نیست بلکه یک مسئله جنایی بوده و با این شواهد اسناد ما هنوز هم قوی تر می شود. اما دیروز وکلای متهم به فساد ولسی جرگه اتهامات علیهشان را رد کردند. این 6 عضو ولسی جرگه در اجلاس از هیئت اداری خواستند تا این مسئله را پیگیری کنند. همزمان با این عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان به روز چهارشنبه به خاطر افشای نام این وکلا از سوی کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه مورد تقدیر قرار گرفت.
در رابطه با مسائل مربوط به مالیات و مسائل مربوط به اقتصاد کشور باید گفت که اسناد مالیه دهی که شرکت های خصوصی استخراج معدن و ارقامی که نزد وزارت مالیه افغانستان وجود داره میلیون ها افغانی تفاوت موجود است. این موضوع را اداره ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان در جریان یک تحقیق از عواید معادن افغانستان به دست آورده. مصطفی بشارت جزئیات موضوع را دارد.
اداره ابتکار شفافیت صنایع استخراج افغانستان میگوید که در جریان یک تحقیق دریافتند که 250 میلیون افغانی عواید معدن افغانستان مفقود شده است. مسئولان این اداره روز چهارشنبه به انگام نشر این تحقیق اعلام کردند که اسناد مالیاتی شرکت‌های خصوصی استخراج معدن و اسنادی که در وزارت مالیه افغانستان موجود است با هم تفاوت دارند. بشیر خان صالحی رئیس این اداره به خبرنگاران گفت که این تحقیق در سالهای 1388 و 1390 به هدف چگونگی شفافیت در بخش عواید معدن انجام شده است. یک مشکل مهم این است که سیستم های بین المللی حسابدهی در افغانستان وجود ندارد و این یک مشکل بزرگ را ایجاد کرده است. در گزارش اول 68 میلیون افغانی تغییر نشان می داد و در گزارش دوم 258 میلیون افغانی. برای مشخص شدن این مسئله شرکت دیگر را استخدام کردیم. زمانی که نتایج معلوم شد با شما شریک می سازیم. اداره ابتکار شفافیت صنایع استخراج معدن افغانستان در سال 2009 میلادی به حمایت مالی حکومت افغانستان و بانک جهانی تأسیس شده است. مسئولان این اداره میگویند که وینز لوجستیک، برادران خوشنگ مثل عینک میثاق شرق و چندین شرکت دیگر استخراج کننده معدن افغانستان از جمله شرکت هایند که در حسابات مالیشان تفاوت وجود دارد. هرچند مقام های وزارت مالی افغانستان تاکنون در مورد این تفاوت چیز نگفتند، اما نجیب الله منال مشاور این وزارت میگوید که فعالیت اداره ابتکار شفافیت و صنایع استخراج معدن را ستایش میکند. این برای ایجاد شفافیت در جمع آوری عواید بسیار مهم است. اگر شرکت ها پول زیاد دادن و حکومت آن را کم محاسبه کرده است، به این معنی است که حکومت دزدی کرده است. و برعکس اگر شرکت ها عوایدشان را کم نشان دادن و مالیات را کم پرداختن، به این معنی است که شرکت ها عواید خود را پنهان کرده. این بررسی ها در شفافیت عواید بسیار نقش دارد. در چند سال گذشته وزارت معدن افغانستان چندین معدن خرد و بزرگ را جهت استخراج با شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی به قرارداد سپرده است. مسینک در ولایت لوگر، معدن آهن آجیگک در ولایت بامیان و ذخایر نفت در شمال افغانستان از جمله بزرگترین معدن کشور به شمار می‌روند. در پی امضای قرارداد این معدن با شرکت‌های خصوصی، گزارش‌های در ارتباط با عدم شفافیت این قراردادها به نشر رسید. در همان زمان شماری از اعضای شورای ملی وزارت معدن افغانستان را متهم به فساد و تقلب به هنگام امضای قرارداد این معدن کردند، اما مقامات آن وزارت اتهامات را رد کردند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
صدها تن از باشنده های ولایت سرپل در یک مظاهره ضد پاکستان اشتراک کرده با شعارهای را علیه پاکستان سر دادند. تظاهر کننده ها از استادیوم ورزشی شهر نو سرپل تا منار شهر نو مرکز سرپل راهپیمایی کرده و حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان اعلان کردند. در این حال شماری از علمای سرپل طی همایش حمایت خود از روند صلح، امنیت و برنامه‌های ملی و انکشافی دولت اعلان کردند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، دیباره از ولایت سرپل جزئیات بیشتر دارد.
این راهپیمایی از سوی باشندگان مرکز شهر سرپل روز گذشته را اندازی شده بود. تظاهر کنندگان در حالی که شعارهای نوشته شده علیه حکومت پاکستان را به دستان خود حمل می کردند، حمایت خود را از نیروهای امنیتی افغان در برابر حملات نیروهای مسلح پاکستانی در داخل خاک افغانستان اعلام داشتند. افراد معترض از رئیس جمهور کشور خواستند که یا جلوی این حملات نظامیان پاکستان را بگیرد و یا اجازه دهد تا خود مردم وارد عمل شود.
ما جناب رئیس جمهور تقاضی داریم تو دیروز با نواز شریف تبریکی میدی و پشت پرده دستی داری که با ملت سرگردان کردی. ما با تو میگم تو از خاک خود ما را بکنیم، ما را بگیم که جنوب است، این شمال است، این غرب است، این شرق است. ما سرداد افغانستان دفاع میکنیم.
وگر نه جناب کرزی صاحب احترامان، باز هم خواهش میکنیم از ملت ما، از ناموس ما، از مردم ما، از خاک ما باید تو دفاع کنی. باید رئیس جمهور هستی، امروز مسئولیت داری.
این اعتراضات در حال صورت میگیرد که در یک هفته اخیر در چندین ولایات کشور تظاهرات ضد پاکستانی را اندازی شده است. در همین حال در جریان یک همایش دیگر شماری از علمای سرپل حمایتشان را از روند صلح، امنیت و برنامه‌های ملی و انکشافی دولت در این ولایت جنایت اعلام کردند. در آغاز این همایش عبدالجبار حقبین والی سرپل گفت که نقش علمای دین در تامین امنیت و پیشبرد این روند با اهمیت می باشد. آقای حقبین تاکید کرد که علما باید این مسئولیت را به گونه جدی ادا کنند.
مسئله که در صلح است، مسئله که در اسلام است و مسئله که در آرامش است، امنیت است، در هیچ دیگه نیست. صلح یک لذت خاص خود دارد.
مولوی نقیب الله رئیس شورای علمای سرپل نیز میگوید تا در بین مردم و حکومت یک صمیمیت و محبت نباشد آوردن صلح ناممکن است. با گفته رئیس شورای علمای سرپل بی عدالتی و فساد اداری و نادیده گرفتن مشکلات مردم از سوی شماری از نهادهای دولتی باعث شده است که یک عده از مردم در این ولایت از دولت فاصله بگیرند.
از یک تعداد از ادارات دولتی دارند. این یعنی هم که سبب شده، این یعنی هم باعث شده که یک تعداد از مردم فاصله گرفتن از حکومت. پس ضرور است که حکومت ما، ادارچی های ما تجدید نظر بکنند در زندگی خود، در کارهای اداری خود، تا به همراه مراجعین و همراه مردم یک معاملات نیک بکنند. اینا را به طریقه مشروعی درست اینا را بپذیرند و پذیرش کنند، در مشکلات از اینا رسیدگی کنند.
اسدالله خرم رئیس شورای ولایتی سرپل نیز حالت کنونی امنیتی در این ولایت را خسته کننده عنوان نموده از نیروهای امنیتی خواست تا از این حالت بیرون آیند و حالت تهاجمی را به خود گیرند.
مثلا وضعیت امنیتی ما در ولایت ما در حالت دفاعی ما باید این وضعیت از پین بماریم، حالت تهاجمی را نیروهای امنیتی ما به خود بگیرند. این وضعیت خسته کننده است، این وضعیت مردم را ناامید میکند. مردم به این باور میشن که حکومت دولت ما توانایی نداره، در حالی که ما در جریان هستیم. پلیس ما، اردوی ما بسیار توانایی خوب دارد و امکانات بسیار خوبی به دست دارد.
در چند سال گذشته دولت تلاش کرده تا متنفذین محلی، علما و مردم را تشویق به گرفتن نقش روند صلح کند، اما بسیاری ها به این باورند که این تلاش ها به دلیل همکاری های اندک زیاد نتیجه مثبت نداشته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حزب تحریک انصاف پاکستان اعلان کرده که اگر امی امروز حکومت در ایالت خیبر پختونخوا بسازه، فردا با طالبان مذاکره خواهد کرد. قرار است حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان که بیشترین کرسی ها نسبت به دیگه احزاب در ایالت پختونخوای پاکستان به دست آورده، تا دو هفته دیگه حکومت در ایالت تشکیل بده. ای که تا چی حد مذاکرات صلح با طالبان امکان پذیر است در گزارش از آرش همایون مشنوید.
حزب تحریک انصاف در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان نسبت به سایر احزاب آن کشور بیشترین کرسی ها را به دست آورد و قرار است تا دو هفته دیگر حکومت را در آن ایالت تشکیل کند. اسد قیصر رهبر حزب تحریک انصاف در ایالت خیبر پختونخوا که به نظر می رسد وزیر اعلای آینده آن ایالت باشد، می گوید با تشکیل حکومت جدید ایالتی در خیبر پختونخوا مذاکرات و مصالحه را با طالبان پاکستانی آغاز خواهد کرد. وی می گوید همان روزی که مسئولیت حکومت را ما بگیریم، انشالله و تعالی در همان روز مذاکرات را با طالبان آغاز خواهیم کرد. پشتونها مردمان جرگه ها و مذاکراتند و برای تحکیم امنیت و تأمین صلح لازم است مذاکرات صلح پیش برده شود. حزب تحریک انصاف با جماعت اسلامی و تعدادی از کاندیدان مستقل مذاکرات را آغاز کرده است تا یک حکومت قوی را در ایالت خیبر پختونخوا تشکیل کند. حزب نشنل عوامی که در انتخابات 11 می شکست سخت را متحمل شده است، در دوران زمامداریش تلاش کرده بود تا با طالبان مذاکره کند. حزب نشنل عوامی هنگام زمامداریش در ایالت خیبر پختونخوا گفته بود برای صلح و مصالحه با طالبان صلاحیت ندارد و رهبران حزب نشنل عوامی می گفتند قدرت نو منطقه قبایلی را حکومت مرکزی به دست دارد. سال گذشته عمران خان به وزیرستان رفت و در آنجا یک راهپیمایی را بر ضد تیارات بی پیلوت انجام داد و نخستین باری بود که یک سیاستمدار مطرح پاکستانی به مناطق قبایلی آن کشور سفر کرده بود. اینک که حزب تحریک انصاف عمران خان در ایالت خیبر پختونخوا حکومت را تشکیل می کند، معلوم خواهد شد که آیا می تواند با طالبان پاکستانی مصالحه کند یا همین که به سرنوشت حزب نشنل عوامی پاکستان دچار خواهد شد.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس با شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها